هجده مهر ۱۴۰۰. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه تبیین مسائل مربوط به بازی‌های رایانه‌ای، یه بخشی از مسائل بازی‌های رایانه‌ای مربوط میشه به یکی از اجزای مهمی که تو بازی‌های رایانه‌ای قابل توجه است و شاید یکی از مهمترین بخش‌های جذاب کننده بازی همین قسمت باشه و اون داستان بازی هست. منظور از سلام و رحمت الله، خب عرض کردیم که یکی از اون اجزا و عناصر بازی های رایانه ای طبق تعریفی که داشتیم خب داستان بازی هست. داستان بازی هم البته شاید بشه گفت که یک جزء لازمی نیست، ضروری نیست برای بازی ها، میتونه بازی داستان نداشته باشه، مگه یا اینکه داستان رو یه جوری معنا کنیم که دیگه خیلی معنای عام می باشه. طبیعتا داستان وقتی که میگیم یک ماجراست، یک ماجرایی که صدر و ذیلی داره، منظور ما از داستان اینه، یعنی یک ماجرایی رو در بازی داره نقل می کند یا می سازد، بالاخره یک ابتدا انتهایی داره، یک مسیر و سیر در واقع گذر زمان رو داره، در واقع یک حادثه‌ای در اون زمان اتفاق میفته، حالا یا اتفاق افتاده و خبر داده میشه یا طرف داره همچنان میسازد، به مرور زمان داره هی حادثه رو و خودش طبق تخیلات خودش داره میسازه. بنابراین در تعریف داستان درسته که یک روایت یک حادثه در بستر زمان هست، ولی این گاهی واقعیه، اتفاق افتاده، گاهی نه، تخیلیه، گاهی هم ترکیبیه. یعنی چی؟ یعنی واقعا برمی‌داره یه واقعیتی رو میگیره که اغلب این فیلم‌هایی که ساخته می‌شود، فیلم‌های سینمایی از زندگی بزرگان، حتی ائمه، پیامبران، اینطوری هست. یعنی یه بخشش واقعیه، یه بخشش رو اون نویسنده یا کارگردان از تخیلات خودش قسمت‌های حلقه‌های مفقوده رو پر می‌کنه طبق تخیلات خودش. پس این در واقع میشه ترکیبی. خب این بخشی از بازی‌های رایانه‌ای هست. بازی‌های رایانه‌ای اخیراً به گونه‌های مختلف این داستان رو پیاده می‌کنن. یه بخشی هست که اون تولید کننده بازی رو، یعنی داستانی رو طراحی کرده و پیاده کرده، یه موقع از خیلی پیچیده تر یه طوری طراحی کرده که داده دست بازیکن، خود بازیکن داره اون داستان رو در واقع طراحی میکنه و پیش میبره، یه کلیتی براش قرار داده، کاراکترهایش رو براش تعریف کرده، ولی اینکه چه بکند، از کجا شروع کنه، به چه نحوی تمام کند، اینها رو گذاشته در اختیار در واقع کاربر. خب با داستان در بازی به تناسب انواعش دارای احکام فقهی متفاوتی هست. داستان ها انواعی دارند، مثلا گاهی داستان واقعیه و تاریخیه، همین جام که واقعی و تاریخی خودش باز انواعی داره، گاهی واقعا واقعی تاریخیه و مربوط به مقدسات هست، گاهی نه، مربوط به تاریخ عمومیه، ولی پای مقدسات که وسط میاد طبیعتا احکام متعددی گریبانگیرش میشه و روز دست و بال این تولید کننده بسته میشه، هر جوری که دلش میخواد نمیتواند اون کاراکترها رو طراحی کنه و نمیتواند داستان رو هر جوری که میخواد بنویسه، چون واقعیه و واقعی یه موقع قدسی است، یه ذره این ور اونور بشه چه بسا اگر خطر توهین درش باشه و اینها، توهم توهین بشود این زنه کل بازیش هم از بین میره، تازه ضرر میکنه چه بسا، و ضرر مادی و معنوی و همش. گاهی هم برعکس میشود، چه بسا طرف با همین توهین کردن به مقدسات میخواد که به سود بالای مالی هم برسه بالاخره. پس این بر اساس اینکه داستانش واقعی هست، اونم واقعی منوایی داره، واقعی قدسی یا واقعی غیر قدسی، حکمشون فرق میکنه. یه بخشش هم خب داستانه خیالی هست، تخیلیه. خب داستانه خیالی هم باز بر اساس اون آثارشون متفاوت خواهد بود. آیا میتونه هر جوری که خواست از خیال خودش استفاده کنه و داستان تخیلی بنویسه، یا همونم باز یک ضوابطی رو داره؟ این باید بحث بشه. ما به صورت کلی عرض میکنیم ماجراهای تخیلی چه در قالب بازی رایانه‌ای، چه در قالب فیلمها و داستانهای بالاخره فیلم سینمایی ها، باید طوری طراحی بشه که داستان خیالی آثار سوی نداشته باشه. اگه یک داستان خیالی اثر سوی داشته باشه، به تناسب اون اثر حکمش متفاوت میشه. ببینید مثلا ما در بازی‌های واقعیت مجازی، خب داستانی رو اونجا طراحی کرده، داستان تخیلی هم هست. این داستان تخیلی یک لول بالاتر از اون یکی داستان‌های تخیلیه. چرا؟ چون این ضمن این که داستان تخیلی هست، ولی شخص را در یک موقعیتی قرار می‌دهد که واقعیت انگاری می‌کنه و این خطر کاره. وقتی که یک نویسنده در اثر تخیل باز داستانی را، داستان شهوتی رو می‌نویسد، اون طرف هم تو بازی با اون داره بازی میکنه، خب یه اثری داره. یک موقع از واقعیت مجازی اونجا خیلی اثرش بدتره. اون واقعیت مجازیه میتونه در واقع جان
حس واقعی منتقل،
قلب اول این که حس واقعی رو منتقل میکنه، تو بعضی از جاها در واقع ایجاد تجری میکنه برای اون شخص، به خاطر همون که استواقعی رو جدی میکنه. مثلا طرف در حالی که احساس میکنه در یه واقعیتی قرار گرفته و اقدام میکنه برای اون کار، اون کار یک توهمه، کاری نیست. پیش خودش فکر میکنه داره مثلا عمل نامشروع انجام میده، پیش خودش فکر میکنه که داره واقعا کسی رو میکشد، پیش خودش فکر میکنه داره واقعا از یک مالی داره دزدی میکنه، در یک واقعیتی قرار گرفته و این اقدام رو میکنه. چه بسا در یک جاهایی قرار بگیره که اصلا فراموشم بکنه که قصه واقعیت مجازیه. مثال بزنم برای اینکه این اتفاق میفته واقعا، یعنی با یک واقعیت پیوند میخوره، و اون این هست که من بارها عرض کردم در واقعیت مجازی وقتی بحث‌های شهوی رو مطرح میکنه، طرف در اون قسمتی که با یک واقعیت تخیلی مواجه میشه، دقیقاً مثل همون جایی است که خواب میبینه و محتلم میشه. عین همون اون صحنه رو میبینه و محتلم میشه، و همون جور عین صحنه واقعی داره ازش بهره میبره، و این خطر داره. خطرش عرض کردم به تناسب اون اثریه که داره میبینه. اگه اثرش کار گناهیه، خب همونقدر. از جهت تربیتی هم که آثار خودش رو داره، یعنی اینجاست که امکان داره یک کارشناس تربیتی بگه این آثار سوی بر ذهن رو میگذاره و مضره. در قالب این که این اثر زیان‌آور، یعنی این تخیل زیان‌آور هست، شما میتونی حکمه امور زیان‌آور یا اضرار رو برش بار کنی. خب پس این داستان ها به تناسب این که واقعی باشن، قدسی باشن، غیر قدسی باشن، خیالی باشن، خیالیش هم از نوع واقعیت مجازی باشه، غیر واقعیت مجازی باشه، اینا همشون به تناسب آثارشون به خصوص آره متفاوت خواهد شد. این یکی از بحثایی که باید در بحث داستان‌ها توجه بشه. نکته دوم این هست که داستان بازی ها ولو این اختصاصی به بازی ها نداره، ولی چون بالاخره مسئله ای است باید برای مردم و کاربران ما روشن بشه دیگه، داستان ها موضوع و زمینه مکاسب محرمه هستند. مثلا ببینید داستان میتواند در قالب مسخره کردن دیگران قرار بگیره، میتونه در قالب دروغ قرار بگیره، در قالب تهمت قرار بگیره، در قالب ترویج باطل قرار بگیره، ترویج حرام، تشویق به حرام، اینها میتونه قرار بگیره. داستان‌ها طبق اون محتوایی که دارند، بر اساس اون محتوای داستانیشون میتواند بسیاری از مکاسب محرمه رو در خودش ایجاد کنه. من چند تا مثال زدم، تشبیب مثلا تو داستان مبتلا به تشبیب بشه، شروع کنه یک فردی رو، زنی رو، زن مشخصی رو توی اون داستان گنجانده، زیباییاشو شمردن و این حرفا، حالا چه در قالب شعر باشه چه در قالب غیر شعر باشه دیگه، اون بستگی به هنر اون شخص داره که داره می نویسد و اینها. پس از این جهت هم که از جهت موضوع شناسی مکاسب محرمه در واقع بگیم، از جهت مکاسب محرمه هم می تواند طبق محتواش تقسیم بشه، داستان دروغ بشه داستان. بعد بر اساس آثارش هم اینجا باز هست، مثلا داستان دروغ به چه هدفی، به چه آثاری، اینا دیگه خودشون، یعنی ما غیر از اون اهداف و آثاری که بعد بهشون خواهیم پرداخت، خود همین داستان ها هم بر اساس اهداف و آثار میتونن، یعنی این آقایی که هدف داستان فرض کنید واقعی رو آورده، درش یک تحریفی انجام داده است، این دو جور میتواند بررسی بشه. یک موقع است میگیم هدفت چی بوده، چه بسا تحریف کرده اما هدفش هدف پاکی بوده، میخواسته یک کمی نگاه مردم را به مثلا این واقعیت بیشتر جلب کنه تا اینکه عبرت بگیرن. یک موقع است نه، هدفش واقعا تحریف واقعیت بوده و میخواسته یک نوعی حد که مقدسات بکنه، میگه بستگی به اهدافشون ما اینم تأثیر، یعنی فرق میگذاریم بهش.
مورد ترکیبی میتونه داشته باشیم، یعنی واقعی تخیلی که ترکیبی شده باشه.
بله دیگه، بله عرض کردم اغلب از این نوع هم دیگه، خودم اغلب فیلم هایی که ساخته میشن، اغلب فیلم هایی که ساخته میشن چه در قالب بازی های رایانه ای چه در قالب فیلم سینمایی، بالاخره اینها ترکیبی از واقعیت و خیال هستن.
خیال هم که اهم میگیره، یعنی که چیزی که شخص را از نظرش ابداع میکنه، ممکنه با تجربه قوانین و قواعد بیرونی هم باشه، میتونه خیلی تخیلی باشه که این که تو خارطه مشاهده نمیشه.
آره، آیا اون بخشش از جهت فقهی حکمی داره یا نه باید بهش پرداخت؟ چون ما احساس میکنم اون زیاد از جهت فقهی تأثیری نداره، اینکه حالا قرار شد که خیال پردازی بکنه، آیا خیال پردازی که میکند مطابق با قوانین طبیعی هست یا نه مخالف با قوانین طبیعی، اون از جهت چیز فقهی مسئله نداره. الا اون نکته ای که در یکی از جلسات دوستان گفتن که گاهی آثار سوء داره از جهت تربیتی، خب اگر چنانچه موردی شد اون تو آثار باید بهش پرداخت، که اگر آثار بدی داشته باشه ثابت بشه، خب بر اساس همون باید به تناسب اون آثار بد حکمش رو میگیره. یه یه نکته ای که در خصوص سومین نکته بگیم در خصوص داستان‌های خیالی هست، اونم ضوابط، بگیم حالا تعبیر کردن به ضوابط فقهی داستان‌های خیالی، بگیم در داستان‌های خیالی ما یک سری ضوابط و قواعد فقهی باید درشون رعایت بشه. میتونه این را حالا در قالب بگیم تطبیقات قواعد فقهی در داستان‌های خیالی یا ضوابط همون فقهی در داستان‌های خیالی میتونیم بررسی کنیم. و اون این است که خب داستان وقتی خیالی شد، شما میتوانی بر اساس فکر خودت واقعی را طراحی کنی. اینجا یکی از ضوابط مهمش اینه که این واقعیتی که طراحی میشود اشارگر به واقعیت‌های موجود یا داستان‌های واقعی شاید باشه و باید مواظب باشه که اونجا ایجاد تحریف نکنه. یعنی در داستان تخیلی یا تخیل واقعی ترکیبی ها باید این خیال منتهی به مرزهای باطل نشود. مثال میزنم، در داستان سرایی مربوط به قصه حضرت امام حسین دو جور ما میبینیم که خیال پردازی ها درش شده. یک خیال پردازی هایی که هیچ تأثیری از جهت مکاسب محرمه درش نیست، ولی یک سری تخیلاتی درش صورت گرفته که اینها واقعا موجب حدک اهل بیت است. پس یکی از ضابطه هایی که در داستان های تخیلی داریم و باید در بازی های رایانی هم رعایت بشه این هست که رعایت اون مرزهای حرام نباید در تخیلاتش منتهی بشود به امور حرام. از جمله ما مثال زدیم ها، تخیلاتی که منتهی بشود به محرماتی مثل حدک مقدسات یا مثل محرمات و ترویج باطل ها و امثال این ها. این یکی از ضوابط. دوم این که تخیلات نباید به گونه ای طراحی شود که آثار سوی در کاربر داشته باشه. این آثار سو هم از این است که آثار حرام که در شرع مقدس تعیین شده، مثل همون مثالی که زدیم، خود ارضایی در اثر فیلم های واقعیت مجازی، داستان های یا بازی های واقعیت مجازی. دوم آثار سویی که بر اساس کارشناس های تربیتی میگن موجب آسیب های روحی روانی میشه. اینا جز ضوابط باز تخیلات در داستان هاست. نکته سوم مربوط به محتوای داستان هست. محتوای داستان اگر صرفا تخیلی هست، باید نسبت به امور اخلاقی و تربیتی محدوده هاشو مشخص کنه. ببینید در تخیلات گاهی اون مرزهای اخلاقی شکسته میشه. شخص در خیال خودش به این عنوان که خب دیگه خیالات که دیگه اشکالی نداره، امکان داره تو خیال خودش مسائلی را مطرح بکنه که بعضی از محرمات رو عادی سازی کنه، یا از اون طرف هم آثار خوبش هم ببینه. گاهی هم این تخیلات باعث میشه خلاقیت های ایجاد بشود. هر چی که مربوط به آثار خوب الان محل بحثمون نیست، چون اونها معلوم هم جایزه، در بعضی جاها میگیم خب مستحب هم هست، ولی فعلا اونی که ما درگیرش هستیم اون موانع کار بازی سازهامون هست. واقعش بازی سازهای ما با یک مشکلاتی مواجه میشن، یعنی آقا ما یه جوری میخواییم عمل کنیم که فرضاً اگر چرا این کار کردید و ممنوع نباشه. ما از این جهتی که سراغ آثار حرام و اینها میریم، و الا نمیخواییم یه دفعه آقایین بازی ساز و غیره نگن اینا همش دارن نقاط منفی بازی رو میگن. نه، اینا رو گذشتیم ازش که بازی ها سازنده هستن، لازم هستن، اینا رو گذشتیم. منتها میخواییم اون نقاطی رو بگیم که خطر داره، اون خطرها رو بگیم که مبتلا نشن بهش، اما اون جهت حسنش که هرچه بتونن بیشتر انجام بدن اشکال نداره. پس در اون قسمتی که یکی از محتوا باید بگونه ای باشه که عادی سازی محرمات نباشه، و یا اینکه ایجاد خلاقیت در زمینه محرمات نکنه. دقت کردید چطور شد؟ یعنی خلاقیت منفی نداشته باشه، خلاقیت مثبت داشته باشه. گاهی میبینی تو همین بازی های رایانه‌ای واقعا بعضی از خلاقیت های در زمینه حرام رو میگیدن. شما الان حالا درسته تو بازی ها نیست، تو فضای مجازی میبینید انواع آموزش ها هست دیگه، آموزش های مختلف برای همه جور کارها، صوتی تصویری. خب اینا توی بازی های رایانه‌ای هم میتونه شکل بگیره، هیچ فرقی نداره. اینها نباید محتوای بازی به گونه ای باشه که گناهان رو عادی سازی کنه، یا اینکه حتی راه‌های بیشتری نشان بدهد برای گناه کردن، امثال اینها. اینم مربوط به محتوای بازی. پس اجمالا اینجوری بگم، در ضوابط مربوط به داستان‌ها، یک باید از آخر بگیم محتوا رو توجه به محتوا و رعایت اون ضوابط بکنه، دو نظر به اهداف، سه نظر به آثار در بازی های رایانه‌ای، در داستان های بازی های رایانه‌ای باید صورت بگیره.
مثلا یه تقسیم بندی تو بعد از این موارد مشابه میکردیم، مثلا مسائلی که مثلا مربوط به داستان است و اختصاصی
داره. آره آره، این عرض کردم که گفتم زیاد اختصاصی نداره، میتونید موردی رو در بازی های رایانه‌ای
از این جهتی تعاملی هست، داستان رو خودش داره میسازه تو بعضی از قسمت ها.
خیلی خوبه، باری کرده. بله، پس اونجا که ما تقسیم کردیم داستان رو به اینکه اوپن ورلد باشه یا اینکه نه، اگر بازی به صورت یه جوری اینجوری بگیم، بازی هایی که داستان هاشون رو خود کاراکتر، خود کاربر داره طراحی میکنه، با بازی هایی که کاربر طراحی نمیکنه حکمشون فرق میکنه. اونجایی که کاربر داره طراحی میکنه، مسئولیتش هم با کاربره و حکمش هم با کاربر هست. خرید و فروش اون بازی ها اگر از جهات دیگه اشکال نداشته باشه، از این جهت اشکال نداره، چون امکان استفاده حلال درش هست. کاربر میتواند درش بازی رو طوری طراحی کند که حلال باشه براش، طوری هم طراحی کنه که حرام باشه براش. اون با اینه. خوب بود، خیلی ممنون. این درسته، این باید داستان بازی هم از این جهت تقسیم بشه، اما داستان هایی که نه، در بازی ها توسط بازی ساز طراحی شده و کاربر هیچ نقشی نداره، اونا اون مسیری که داشتیم میرفتیم اونجاست. یعنی بر اساس اون ضوابط ما تعیین میکنیم که این آقا درست هست، جایز هست یا جایز نیست، و آقای بازی ساز هم بر اساس این ضوابط باید اون داستان را بسازد. بله، اون جایی که میکنم، پس داستان با کاربر هست، کاربر وظیفه داره که این ضوابط رو رعایت کنه. اون جایی که نه، با حالا ترکیبی هست دیگه، فرقی نداره دیگه، ترکیبی هم شد همینه دیگه. اون قسمت هایی که با کاربر هست، کاربر هست که باید اینا رو رعایت کنه، این ضوابط رو. حالا بعضی از دوستان بحث ژانر بازی ها هم تو بحث داستان ها مطرح کردن، من این رو نرسیدم بهش که این تأثیری داره. حالا اگه چنانچه دوستان توضیحی داشتن در این زمینه میتونم ارائه بدم تا بشنویم که ژانر بازی ها چگونه در از شود که حکم فقهی داستان بازی میتونه تأثیر داشته باشه. خب این مسائلی که گفتم اجمالاً مربوط به داستان بازی هاست، بخشی هم که مربوط به وظیفه حکومت هست و وظیفه به مراکز متصدی امور فرهنگی، اون دیگه طبیعتاً چه وظیفه‌ای دارن بر اساس این آنچه که احکام اولیه بازی ها هست اونا به تناسب اون وظیفه دارن دیگه. اگه ما گفتیم که بازی های مثلا فرض کنید تخیلی شهوی جایز نیست به خاطر آثار سوءش، خب حکومت نسبت به این قسمت وظیفه داره که اینها رو رصد کنه و پاکسازی کنه. این بحث راجع به داستان بازی ها و اما عناصر بازی رو من همینجا جمعش میکنم. ببینید ما 7 عنصر برای بازی تعریف کردیم و برای همشون هم مسائلشون اجمالا گفتیم و باید هر کدومش به تفصیل وارد بحث بشیم. یعنی ما نسبت به نرم افزاری بودنش، نسبت به اینکه سرگرمی بودنش، نسبت به اینکه قاعده ای دارد، نسبت به اینکه تعاملی هست، نسبت به اینکه یک نقطه برندگی داره، نسبت به اینکه جلوه های ویژه هنری داره و نسبت به اینکه داستانی داره، همه اینها رو مطرح کردیم و هر کدوم رو به تناسب گفتیم یه مسائلی پیرامون این داره و البته مسائل ریزش رو بالاخره اهل تحقیق اونایی که وارد مسائل فقهی میشن اش خواهند پرداخت. ما کلیت چه خواهیم داریم میگیم که این مسائل داره و بعد برمیگردیم برخی از نمونه این مسائل فقهی رو به صورت استدلالی استنباطی بررسی میکنیم و از اون برخی نمونه‌ای که ما بررسی می‌کنیم خیلی مسائل دیگه حل میشه. مثلا ما اینجا که میگیم موضوع شناسی مسائل حرام دیگه لازم نیست دونه دونه بگردیم بگیم آقا این داستان اینجا دروغ بود این داستان، نه دیگه این کلی در واقع بهش گفته میشه دیگه. یک مسئله اختصاصی برای بازی رایانه‌ای نیست ولی ما وارد این مقوله ها نمیشیم. پیش قبلا هم گفتیم ما که ما مسائلی رو می‌خوایم در بازی‌های رایانه‌ای مطرح کنیم که بیشتر اختصاصی بازی هاست. اگه اون بازی که در جاهای دیگه مطرح شده خب حالا میدیم به جاهای دیگه تا که روشن بشه. بله یه موقعی هست داریم کتاب می‌نویسیم برای کاربران، برای بازی‌سازان، خب اونجا باید همه اینها رو تذکر بدیم که در این زمینه‌ها مواظب باشید چون می‌خوایم الگو درست کنیم دیگه براشون. کاری نداریم که تو فقه هنر همین رو می‌گیم توی بازی های رایانی هم اینو خواهیم گفت. بالاخره این مسائل مشترک اونجا اشکال نداره ولی در مباحث ما بنامون بر این است که مسائل اختصاصی بازی ها رو بگیم نه مسائل عمومیش رو، نه این مسائلی که مشترک رو، مسائل مشترکی با بقیه امور رو نمیخواییم بگیم. خب از اینجا ما هر چی که گفته بودیم مربوط به عرض شد که اون بخش اول بود که مربوط به عناصر بازی ها بود. از اینجا به بعد وارد یه عرصه دیگه میشیم و اون این هست که مسائل فقهی مربوط به بازی های رایانه ای از جهت هدف و آثار بازی اینو باید بررسی کنیم. اهداف منظور اینجا که میگیم منظورم اهداف بیرونیه، خارجیه. اون هدفی که تا حالا هی میگفتیم داخل بازی نقطه برندگی، اون اصلا اسمشو نباید هدف بذاریم، اونو باید بعدا اصلاحش کنیم. من پیشنهاد اصلاح میدم که اون واژه چون غلط انداز میشه هی میگیم هدف، باید گفت که همون برندگی، نقطه برندگی یا نقطه پیروزی هر چی بالاخره اسمشو بگذاریم. این هدفی که اینجا میگیم هدف بیرونی است، اون غایت کار هست، اون مقصد کار هست که باید دید که بازی سازان و بازی کنان از بازی چه هدفی را دنبال می کنند بر اساس اون احکام فقهی متفاوت می شود و حتی گاهی موضوعش هم متفاوت می شود. یعنی اگر یک بازی هدف بیرونی داشته باشه مثلا برای درمان باشه، هستن کسانی که میگن این دیگه اصلا بازی نیست که، اسمش شبیه بازی، این بازی نیست، به خاطر اینکه دارای هدف هست. پس این راجع به هدف و آثار جلسه بعد انشالله من اینم کلی مطرحش میکنیم، بعد انشالله دیگه وارد برمیگردیم به مسئله در واقع فقهی اینها و مسئله استنباطیش رو مطرح میکنیم و بهش میپردازیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.